بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. دیروز عرض کردیم که عالم و متعلم وظیفه شناس چه فردی است. عالم وظیفه شناس دو تا وظیفه داره. حالا چون دیروز اسلاید ها رو نشون نداده بودم، حالا سریع چند لحظه مرور میکنم و عبور میکنم. باید وظایفی رو انجام بده و باید کارهایی رو ترک کنه. او باید بذل علم کنه به متعلم و علمش رو هم به کار ببنده و از اون طرف نباید علمش رو وسیله کسب دنیای خودش قرار بده. در این صورت این عالم به وظایفش عمل کرده. متعلم هم وظایفی داره که باید عمل کنه و وظایفی که نباید انجام بده، یعنی کارهایی که نباید انجام بده و باید ترک کنه. هم نشینی با عالم، شناخت و رعایت حق عالم، سوال از عالم، البته نه سوال بیهوده، نابجا، تکراری، بیفایده، اینا نه، سوال به جا و به موقع و نافع، و احتیاجات خودش رو بره با علم عالم در واقع حل کنه، در احتیاجاتش مراجعه کنه به عالم و از او علمی اخذ بکنه که بتونه نیازهاش رو برآورده کنه، که اینا همه رو توضیح دادم. کارهایی هم که باید ترک کنه اینه که بدون علم حرف نزنه، بدون علم عمل نکنه و از بدعتها تبعیت نکنه، که اینها رو دیشب عرض کردم. اینم متعلم وظیفه شناس. بعد گفتیم ارتباط این عالم و متعلم چگونه میشه. انگار یه چرخه داره که به این صورت، روایاتش رو همینجا میبینید، عالم و متعلم. متعلم همنشینی میکنه با عالم و سوال میپرسه، عالم بذل علم میکنه و پاسخ میده. این دور اول. دور دوم که فلش هایی هستن با قطر بزرگتر، متعلم وقتی که عالم علمش رو در اختیار قرار داد، بذل کرد، ارائه کرد، باید فهم کنه، تصدیق کنه، که تصدیق رو میگیم همون معرفت دیگه، یعنی براش روشن بشه، بیابه آن چیزی رو که از عالم اخذ کرد، گرفت، فهمید، حالا صدقش رو بیابه، بگه بله 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 همین گونه است واقعیت، تصدیق کردم، و مذاکره کنه با عالم، مذاکره علمی. عالم هم دوباره با متعلم مذاکره علمی و طرح سوالات بعدی، و این چرخه همینطور در واقع ادامه پیدا کنه که روایاتش رو هم دیروز خدمت شما عرض کردم. اون از روایات گرفتیم که مردم اجازه ندارن اون جایی رو که نمیدانن نپرسن، باید بپرسن. لا یسعون ناس حتی یسعلو، باید سوال کن و یتفقهو و فهم پیدا کنه و یعرفو امامهم و معرفت پیدا کنه. یعنی متعلم باید همنشینی کنه، که باب همنشینی که حالا روایاتش اینجا نیاوردم، با عالم بپرسه، بفهمه و معرفت پیدا کنه. این واژه ها رو از روایت گرفته بودم. انما مذاکره هم همطور از روایت گرفتم. اصلا عنوان باب بود که در واقع سؤال العالمه و تذاکره. سؤال از عالم و مذاکره با عالم، مذاکره علمی. انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. مردم هلاک شدن چون سؤال نپرسیدن. پس نه، از روایت گرفته بودم. روایت پایینی هم میگه تذاکر العلم بین عبادی، ها اینا هم دیروز خوندم، مذاکره علم بین بندگان من اون چیزی که احیای قلب میکنه، قلوب مرده رو زنده میکنه. اگر چی بشه؟ اگر دنبال این باشن که امر منو پیدا کنن، بفهمن خدا چی میگه، نه اینکه با هم بی خودی بحث کنن. یا روایت پایینی میگه در واقع قلبها هم احتیاج به جلا دارن مثل شمشیرها، پس مذاکره کنید، مذاکره علمی کنید، ملاقات کنید، همو حدیث بگید برای هم دیگه. خب اینا رو از روایات گرفته بودم که خدمت شما عرض کنم. پس گفتیم که یه میشه گفت عالم و متعلم رو طبقه بندی کنیم. عده عالم، اون عالم بالایی که خداوند متعال اهل بیت از اون میآموزند، بعد اونها میشن عالم و ما از اونها میآموزیم شیعیان، بعد برخی از شیعیان دوباره میشن عالم، عده دیگر از اونها میآموزند. این طبقه بندی عالم و متعلم، از پایین که میریم بالا وظیفه سوال، فهم و معرفت. و اجازه هم نداریم که نپرسیم، نفهمیم، نشناسیم. روایتی که فلشی که رو به بالا میره، اون از بالا به پایین عالم وظیفش چیه؟ وظیفش بذل علمه، که خدا ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم. خدا از جهال عهد نگرفت به اینکه طلب علم کنن، قبل تا اینکه اول از علما عهد گرفت که بذل علم کنن به جهال. پس از بالا به پایین عهد گرفته شده که باید بذل بکنی، بخشش بکنی، عطا بکنی علمت رو. از پایین به بالا وظیفه گذاشته شده و جواز ندادن که نپرسی، باید بپرسی، بفهمی و تصدیق کنی، معرفت حاصل بشه برات. که بعد اگه بخوایم رو جزئیات بگیم، متعلم به سمت عالم، همون چرخه‌ای که اونجا به شما نشون دادم، همنشینی و سوال، از اون ور بذل علم و ارائه، دوباره تو دور بعدی فهم و معرفت و مذاکره علمی، از اون طرف دوباره اونم مذاکره کنه و طرح سوال بعدی، و این چرخه بین عالم و متعلم تو هر طبقه همجوری ادامه پیدا میکنه. من نمیدونم، هم نشینی میکنم با عالم، میپرسم، او به من ارائه پاسخ میکنه، بذل علم میکنه، بعد من میفهمم، تصدیق میکنم، دوباره گفتگو میکنم، اون سوال بعدی رو طرح میکنه، درست شد، دوباره من هی میرم بیشتر در جوار او مینشینم، سوال رو دوباره خوب که فهم کردم دنبال پاسخشم، او بذل علم میکنه، ارائه پاسخ میکنه، من میفهمم، میشناسم و این مذاکره ادامه پیدا میکنه. بعد من که متعلمم، به هر مقدار که عالم شدم، میام تو طبقه پایینی و دوباره بین من عالم و دیگرانی که نمیدانن، این رابطه عالم و متعلم دوباره به همین صورت ادامه پیدا میکنه. و به این گفتم، اسمشو گذاشتم چرخه ارتباط عالم و متعلم در یک مذاکره علمی. درست شد که این پایین کلمه مذاکره علمی رو به صورت آبی درج کردیم، میبینید. خب اثر مذاکره علمی چیه؟ این بحث امشب. اثر مذاکره علمی طبق روایت احیاء قلوب، تذاکر العلم بین عبادی، همین الان خوندم، مذاکره علم بین بندگانم از آن چیزهایی است، یکی از آن چیزهایی است، من ما، این من بعضی است، ما هم یعنی آنچه، از آن چیزهایی است که تحیا علیه قلوب المیته، قلبی که مرده رو زنده میکنه. البته هنگامی که این مذاکره علمی کشمکش علمی نباشه، منتهی بشه به روشن شدن امر من. تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا، مذاکره کنید با هم، مذاکره علمی کنید، ملاقات کنید هم، و حدیث بگید، که حدیث جلاء قلبه، که همان قلوب در واقع زنگار میگیره، همونطور که شمشیرها زنگار میگیره. پس اثر مذاکره علمی در نهایت چیه؟ احیاء قلب، که قلب در ادبیات دینی اون محل اصلی و محل اصلی فرماندهی سرزمین وجود انسانه، که عقل و احساس و نفس و فطرت و همه اینها اونجا با هم دیگه گره میخورن. درست شد که اگه بمیره کلن مردی، اگه احیا بشه در واقع چرخه ارتباط بین نفس و عقل و فطرت و همه اینها چی میشه؟ احساسات و گرایش ها و همه اینها فعال خواهد شد. انواع بذل علم. حالا عالم میخواد بذل علم کنه، سه نوع بذل علم داشتیم توی کلاس، اینا رو توضیح دادم، الان فقط در واقع مرور میکنیم. سه مرحله داره در واقع بذل علم. یکی تنبیهه، یه حقایقی رو عقل من متعلم میتونه خودش بدونه، ولی عالم باید تذکر بده، من مشکلم این نیست که خودم نمیفهمیدم، مشکلم اینه که متذکر نیستم، فهمم مانع داره، غفلت اوورده جلومو گرفته، یه مانع جلومو گرفته. عالم موانع رو بر میداره، عقل اساره میشه و حق رو میابه. این یک نوع رابطه بین عالم و متعلم. میتونستیم هم بذاریم سه نوع رابطه، حالا اصلاحش میکنم، بین عالم و متعلم وجود داره. یکی این که تنبیه میده عالم، متعلم متنبه میشه. یک نوع دیگه اینه که عالم تبیین میکنه، متعلم تبیین براش حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی عالم میاد یه حقایقی رو که عقل به تنهایی نمیتونه بدونه، ولی مبتنی بر داده های وحیی، وحی به یه نتایج معقولی میرسه. یعنی چی؟ بذار بهتر بگم، جمله خوب نبود. یعنی عقل خودش مثلا یه داده هایی داره، ولی داده هاش برای نتیجه گیری کافی نیست. وحی میاد یه داده ای میذاره کنار داده های عقل. حالا وحی لزومن نیست دیگه اینجا، و من رفتم از وحی گرفتم و عالم شدم. من عالم برای کسی که نمیداند متعلمه، میام خودش چیزایی رو میدانه، من میام یه داده هایی به دانسته هاش اضافه میکنم، در مجموع دانسته های خودش با آنچه من اضافه کردم حقیقتی رو براش روشن میکنه. به این میگیم تبیین. اون نوع اول من چیزی اضافه نمیکردم، فقط موانع فهمش رو برمیداشتم، خودش میفهمید، بهش میگفتیم تنبیه و او متنبه میشد. اینجا من تبیین میکنم، او اجمالا یه چیزایی میدونست، کم بود، من داده هاشو کامل میکنم تا تفصیلا بدونه، بهش میگیم تبیین و تبیین. یکی هم این که او اصلا نمیتواند بداند، متعلم اصلا عقلش نمیرسه، منی که استادشم معلمشم به اعتماد من مطلب رو قبول میکنه، که به اینم میگن تعلیم و اون میشه تعلم. ما این ستا رو سه نوع ارتباط بین عالم و متعلم میدونیم، یا به تعبیری سه مرحله بذل علم میدونیم. که منی که میخوام دانش آموزم و درس بدم، گاهی اوقات متنبهش میکنم، یه مطلبی رو که حواسش نیست بهش متوجه میکنم. یه موقع یه چیزی رو اجمالا میدونه، براش تبیین میکنم تا بهتر و روشنتر و تفصیلی بدانه. یه موقع یه چیزی رو من بهش میگم، میگم بعدن تو کلاسای بالاتر میخونی، الان به اعتماد من میپذیره. این میشه تعلیم. این سه نوع ارتباط بین عالم و متعلم بود که اینا همه رو توی ضمن بحث گفته بودم. الان دارم اون گلهای بحث رو برای شما با این عنوان بندی ها جمع بندی میکنم. شد انواع بذل علم یا انواع ارتباط عالم و متعلم. اینم اینجا. حالا اگه من متعلم یه چیزی رو ندانستم چه کنم؟ دستم به عالم نرسید، الان فعلا نمیدانم، چی کار باید بکنم؟ گفتن که توقف کن، دینداری به باطل نکن. عمل بدون علم میشه دینداری به باطل. تدین بالباطل تو روایت آمده بود. عمل بدون علم ممنوع، توقف کن، فسادش بیشتر از صلاحشه. انگار داری شتاب میگیری در بیراهه، هر چی بری از راه مستقیم دور میشی. با عمل بدون علم هر چی عمل کنی دورتر میشی، فساد این کار از صلاحش بیشتره، نکن. که روایت هاش هم آوردم، من عمل علا غیر علم کان ما یفسد و اکثرم ما یصلح. هر کی بدون علم عمل کنه، فسادی که ایجاد میکنه بیشتر از صلاحیه که ایجاد میکنه. العامل على غير بصيره كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعه السير الا بود. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه مثل کسی که بیراهه میره، هر چی بیشتر بره بیشتر دور میشه. پس عمل بدون علم ممنوع، توقف. فتوای بدون علم ممنوع، توقف. دانسته ها رو بگو، ندانسته ها رو بگو، خدا دانه داناتره، والله اعلم. یا برخی روایت گفته بود که توقف کنید تا بدانید. که من فقط دیگه خلاصه روایات رو اینجا آوردم، همه جملاتی که اینجا نوشتم ترجمه روایته، الان خودم از روی روایت ها نوت برداری کردم اینجا گذاشتم، ولی دیگه روایتش رو ننوشتم که جمع بندی بشه. این باب النهی عن القول بغیر علم، در این باب این روایت ها آمده بود که اینجا خدمت شما، و همچنین نهی از عمل به غیر علم، هم عمل به غیر علم هم قول به غیر علم. این دو باب خلاصش میشه این چند جمله‌ای که اینجا خدمت شما عرضه کردم. پس متعلم اگه نمیدونی توقف کن تا بدانی، نه فتوای بدون علم بده، نه عمل بدون علم بکن، نه حرف بدون علم بزن. دقت کردید؟ حالا یه نکته هم، یه روایتی داشت خیلی خوب بود که ببین اگر شما در واقع اهل معرفت شدی، علم رو اخذ کردی، معرفت و عمل هم ارتباط دارن. این یه روایت بود، این روایتی که تو کادر آبی میبینی که چکیدش اینه، معرفت پشوانه عمله. شما اگر رفتی آقای متعلم از عالم علم رو گرفتی، ببینید من برگردونم که بگید چه ربطی داره رو بفهمید. اگر تو این چرخه شما رفتید در واقع خدمت شما همینجا، اگه شما رفتی علم رو گرفتی، ببینید از عالم، شما که متعلمی از عالم علم رو گرفتی، هم نشینی کردی و سوال کردی، اونم بذل علم کرد و پاسخ داد، بعد فهم کردی و چی حاصل شد؟ معرفت. امام تو شناختی و از امام حقایق رو گرفتی و شناختی. اگه معرفت حاصل شد، از اینجا به بعد دیگه شروع میشه. همین نکته بود که معرفت بستر عمله، معرفت بستر عمله، معرفت پشوانه عمله. از اینجا به بعد دیگه میخوام وارد عمل بشم، که این روایت پلیست که شما اگر رفتی چرخه عالم و متعلم چرخید، هی معرفت رو معرفت میاد، من یه شناختی پیدا میکنم، حقیقت عالم رو میابم، بعد سوالای بیشتر برام درست میشه و هی معرفت های عمیق‌تر، آن چیزهایی که برام قبلا تعلیمی بود حالا تبیینی میشه، اونایی که تبیینی بود تنبیهی میشه. یعنی قبلا نمیدونستم، به اعتبار استادم قبول کرده بودم، حالا دیگه اجمالا میدونم. قبلا اجمالا میدونم، حالا مشاهده میکنم. این میشه عمق معرفت. معرفت عمیق میشه، معرفت من بسیط میشه، گسترده میشه، هم گسترده میشه هم عمیق میشه در ارتباط عالم و متعلم. هر چی ارتباط عالم و متعلم عمیق تر، معرفت های من گسترده تر و عمیق تر. هر چه معرفت عمیق تر، پشوانه عمل بیشتر. معرفت پشوانه عمل است، معرفت علت پذیرش عمل است، نبود عمل علامت نبود معرفت است. ببینید پس از اینجاست که عمل آغاز میشه، یعنی در چرخه عالم و متعلم محصولش، اصلا اینم میکنم یه اسلاید فردا، محصول این چرخه چیست؟ معرفت. بله، جلای قلوب ایجاد میشه، بعد در مرحله این جلای قلوب دیگه غایتشه که گفته بود، قلب جلا میگیره، قلب بیدار میشه، قلب احیا میشه. وقتی قلب احیا شد، حقیقت رو میابه، تصدیق میکنه، میبینه، مشاهده میکنه، میگه درسته، یافتم. معرفت براش حاصل میشه. معرفت که حاصل شد و این معرفت هی در رابطه با عالم هی عمیق‌تر میشه، هی گسترده‌تر میشه، هی بیشتر میشه. هر چقدر معرفت بیشتر شد، انگیزه عمل بیشتر میشه، پشوانه پیدا میکنه عمل. و اصلا علت این که عمل من پذیرش پیدا بکنه یا پذیرش پیدا نکنه، معرفت منه. گفتم قبلا اصلا عمل درون مایش چیه؟ همون معرفت، عقلانیت بهش میگفتم، یادتونه میگفتم عقلانیت دین، معرفتی که شما پیدا میکنی، فهمی که از عالم پیدا کردی پشوانه عملته. و اگر عملی نیست، علامت اینه که معرفت پیدا نشده. درست؟ از اینجا به بعد دیگه وارد باب استعمال علم میشیم، وارد باب استعمال علم میشیم. الحمدلله رب العالمین.